الرحمن الرحیم. بحث در این بود که شرکت اصحاب خمس در عین به نحو شرکت در مالیت العین یا شرکت در خود عین است. عرض کردیم که ما این ثمره را میپذیریم که اگر شرکت در مالیت العین باشد، نما ملک مکلف هست و اصحاب خم از نما نصیبی ندارند، یا اجرت بنا دیگر لازم نیست پرداخت بشود به اصحاب خم اگر ما قائل به شرکت در مالیت شدیم. مکلف ولو بعد از 20 سال خمس این مغازه را به قیمت روز بدهد کافی است. اگر با پولی در اثناء سنه مغازه تهیه کرده و نه با پول بعد از مضی سنه، چون اگر با پول بعد از مضی سنه برود مغازه تهیه کند، میفرمایند چون معمولا به ثمن کلی فی الذمه معامله انجام می شود، خمس از اون ثمن به ذمه منتقل میشه. اما در اثناء سنه اگر رفت با پولی که از ارباح سنه هست مغازه خرید، 20 سال خمس اون مغازه را نداد، بعد از 20 سال به قیمت روز باید خمس مغازه رو بده. قائلین به شرکت در عین باید بگویند خمس اجرت مثل این 20 سال را هم باید بپردازد. ولیکن به نظر می رسد که قائلین به شرکت در مالیت العین این را لازم نیست بگویند. ما امروز هم شاهد دیگری برای این مدعای خودمون عرض می کنیم که البته قبلا هم اشاره کردیم. اگر وصیت بکند شخص که یک گوسفند از این 10 گوسفند من ملک زید باشد بعد از وفاتم، و این آقای وصیت کننده فوت بکنه، اما ورثه فعلا سهم موساله را ندهند، 10 گوسفند هست. اگر هر 10 گوسفند نمایی داشتند، فرض کنید این گوسفند اول 10 کیلو شیر داشت، گوسفند دوم هم همینطور تا آخر، موساله میگوید من مالک یک گوسفند از این 10 گوسفند بودم، چون وصیت تملیکیه بود، گفت یکی از این 10 گوسفند بعد از وفات من ملک زید باشد، گوسفند را به من بدهید با 10 کیلو شیر. با اینکه کلی فی المعین هست، اما کلی فی المعین علی وجه شرکت فی العین هست. موساله یک گوسفند از این ده گوسفند را مالک شده است. اشاعه نیست در عین، اما کلی فی المعین به نحو شرکت در عین هست. ثمرات اینها رو بعدن مطرح میکنیم، اما فعلا بحث ما در اینه که نماع این ده گوسفند موساله میتواند بگوید که یک دهمش مال من هست. اما اگر این موسی میگفت به اندازه 100,000 تومان از این ده گوسفند مال زید، زید علاوه چل کلی فی المعین مالک و شریک می شد، اما به نحو شرکت در مالیت. خب اگر این ده گوسفند شیر می دادن، حق ندارد موساله بگوید شیرها مال من است. در هیچ سیره عقلائیه‌ای همچو مطلبی نیست. به اون میگویند که ما به طبق وصیت تو را شریک میدانیم در مالیت این ده گوسفند علاوه چل کلی فی المعین، و میتوانیم 100,000 تومان به تو با فروش این گوسفند ها پرداخت کنیم، و می توانیم هم از طرف خدمتون از جای دیگری پول بدهیم، و می توانیم هم عین گوسفند را بدهیم، چون پدر ما گفت به اندازه 100,000 تومان از این ده گوسفند مال زید باشند، و یک گوسفند رو قیمت کردیم 100,000 تومان. می توانیم خود آن را بدهیم، می توانیم قیمت آن را بدهیم. البته حضرت امام رضوان الله علیه در شرکت در مالیت فرمودن که خود شریک حق امتناع دارد از قبول عین. مثلا در همون سهم الزوجه حضرت امام فرموده است که اگر زوجه گفت من پول میخواهم، ورثه میگویند یک هشتم بنا سهم توست، ما پول نمیدهیم، امام فرموده است که زوجه حق دارد، ملزم نیست به قبول عین. خلافاً لسید الخویی که فرموده است که معنای شرکت در مالیت این است که سایر ورثه مخیرند بین دفع العین و دفع القیمه، هر کدام را بدهند زوجه باید قبول کند، که ظاهر هم همین فرمایش آقای خویی هست. ظاهر ترس و من البناء قیمتا همین هست، چون دلیلی نداریم که زوجه بتواند ابا کند و امتناع کند از قبول عین. در همین بحث خمس هم ما اگر قائل به شرکت در مالیت بشیم، حالا مکلف میخواهد یک پنجم عین را پرداخت کند، حاکم شرع حق امتناع ندارد، نمیتواند بگوید من پول میخواهم. به هر حال حق اباق ندارن. به هر حال ما این شاهد رو توضیح بدهیم، به نظر ما در این مثال وصیت در جایی که موساله شریک است در عین، نما هم حق اوست ولو به نحو کلی فلمعین شریک باشد، اما اگر شریک در مالیت عین است در سیره عقلایی حقی نسبت به نما ندارد. منتها عرض کردیم ورثه مخیرند، این وصیت را که ادا می کنند و عمل می کنند یک گوسفند از این 10 گوسفند را تحویل بدهند به زید، بگویند این 100,000 تومان است و می توانند هم پول آن را بدهند چون شرکت در مالیت است. اما در شرکت در عین نه، یک گوسفند را انتخاب می کنند و می دهند و نما هم باید در کنار این گوسفند تحویل موساله داده بشود. این در این رابطه عرض می کردیم که قرائنی ذکر شده برای شرکت در مالیت، همه قبول دارند که، یعنی مشهور قبول دارند که ظاهر ان لله خمسه شرکت در عین هست، ولیکن ادعا شده بود که قرائنی هست برخلاف این ظهور اولی. قرینه اولا عبارت بود از این که موضوع خمس فائده است و المالیت فائدتون، فالمالیت موضوع للخمس. ما جواب دادیم، عرض کردیم مالیت حیثیت تعلیلیت برای اینکه عین مصداق فائده بشود، ارزش داشتن این فرش حیثیت تعلیلیت که عرفاً فرش بشه مصداق ما غنمتم و ما افدتم فان لله خمسه. قرینه ثانیه ارتکاز عقلا در باب ضرائب بود که به نحو شرکت در عین نیست. ما عرض کردیم که ضرائب به نحو تکلیف است و الا اگر خود دولت بگوید آنچه وارد می کنید از خارج 1/5 مال دولت است، ظاهر این قانون شرکت در عینه و از این 1,000 دستگاه ماشین 200 دستگاه را خود دولت ضبط میکنه، میگه قانون ما این هست. اگر این تاجر بگوید پول آن را میدهم، میگن خلاف این قانونه، قانون میگه هر چه وارد بکنید 1/5 سهم دولت هست. قرینه ثالثه اینه که گفته می شود که زکات مسلم به نحو شرکت در مالیت، اگر قائل نشیم که حق است، اگر قائل نشیم حق است مسلم شرکت در عین نیست، شرکت در مالیت عین است. مرحوم آقای خویی هم که در باب خمس میگه شرکت در عین، در باب زکات میگه شرکت در مالیت عین. ولخمسو بدل الزکات. روایات گفته است که خداوند خمس را عوض زکات قرار داد و چون سادات از زکات محرومند، خمس را به جای زکات برای اونها تشریع کرد و این ظاهر عوضیت اقتضا می کند که حال که در زکات شرکت در مالیت است، پس در باب خمس هم شرکت در مالیت بگویید. این وجه هم تمام نیست، چون که عوضیت خمس لزکات معنایش مشارکت در جمیع احکام نیست. خود فقها برخی از احکام زکات را در مورد خمس اجرا نکردند. مثلا در زکات مسلم عدل موجب تعین زکات است. اگر کسی مقدار زکات را عدل کرد، او می شود مصداق زکات. با عدل زکات متعین می شود کما ورد به روایات، اما در باب خمس این را قائل نشدن که با عدل مقدار خمس خمس متعین بشود. به نحوی که اگر تلف شد من غیر تقصیرن، دیگر مکلف ضامن نباشد. ما دلیل نداریم بر اسراع احکام زکات به خمس، به مجرد اینکه حکمت تشریع خمس عوضیت از زکات هست. قرینه رابعه این است که گفته می شود جواز پرداخت خمس از مال آخر که می شود مکلف خمس را به جای این که از عین بدهد از مال آخر پرداخت کند. این ظهور عرفی دارد در این که شرکت اصحاب خمس به نحو شرکت در مالیته، چون یکی از خواص واضح شرکت در مالیت رو برای خمس هم ثابت کردیم و هو جواز الاداء من مال آخر. دلیل بر جواز اداء الخمس من مال آخر غیر از اجماع و سیره فرمودن صحیحه برقی هست. قال کتبت الی ابی جعفر ثانی، امام جواد علیه السلام، علیه السلام، هل یجوز ان اخرج اما یجب فی الحرف من الحنته و الشعیر و ما یجب علی الذهب دراهمه. دراهمه مفعول اخرجه هست. هل یجوز ان اخرجه دراهمه به قیمت ما یسوا فعجاب علیه السلام ایما تیسر یخرج. وسائل الشیعه باب نه از ابواب زکات الغلات حدیث 1. مرحوم آقای خویی به این صحیح استدلال کرده است بر جواز اداء الخمس من مال آخر. اون وقت گفته می شود که حال که شما قبول دارید این صحیح دلالت می کند در جواز و اداء الخمس من مال آخر، این عرفاً ظهور در شرکت در مالیت دارد، پس چرا شما جناب آقای خویی شرکت در مالیت را در خمس منکر شدید؟ ما ببینیم وجه تقریب دلالت این صحیحه بر جواز اداء خمس من مال آخر چیست. گفته شده است که ما یجب علی الذهب اطلاق دارد، هم شامل زکات می شود هم شامل خمس. ما یجب علی الذهب گاهی زکات است گاهی خمس است. امام ترک استفسار کرد، نفرمود ان کان زکاتن فأی ما تیسر یخرج، اگر زکات باشد پول هم بدهید دراهم هم بدهید مسئله ای نیست. امام اینجور نفرمود، به طور مطلق فرمود ایما تیسر یخرج، دراهم هم بدهید بلا مانع است. دراهم هم که خصوصیت ندارد، مثال عرفی در این گونه موارد برای نقد رایج. به نظر ما استدلال به این صحیحه بر جواز اداء خمس من مال آخر مشکله، برای اینکه ما یصلح للقرینیه دارد که این را مختص کند به باب زکات، چون در صدرش میگه ان اخرج اما یجب فی الحر من الحنطه و الشعیر و ما یجب علی الذهب من الحنطه اما یجب فی الحر من الحنطه و الشعیر، ظهور عرفیش در زکات حنطه و شعیر هست. و بعدش فرموده و ما یجب علی الذهب، خب این ظهور پیدا نمی کند در غیر زکات نقدین. میگوید زکات دینار را میتوانم درهم بدم؟ امام میفرماد اشکال ندارد، ظهور در خمس پیدا نمی کنه. خب زهر در اون زمان به جای دینار اطلاق می شده، ولذا در خود روایات زکات میگن فزهب و فزه، چون ذهب و فزه مثال عرفی بوده برای درهم و دینار، ذهب مثال دینار بوده فزه مثال درهم. بله ما قبول داریم سیره قطعیه متشرعه هست بر جواز اخراج خمس من مال آخر، من نقد آخر، البته ما این رو قبول داریم، توضیح هم خواهیم داد، ولی این دلیلش سیره متشرعه است، یک دلیل لبی است، نه این صحیحه برقی. ثانیا بر فرض این صحیحه برقی شامل خمس هم بشود، شرکت در مالیت غیر از جواز اداء خمس من مال آخر، شرکت در مالیت یک امر نامعنوس هست. برای اینکه بخوایم مثال بزنیم مجبوریم بریم مثال بزنیم به یک مثال های نادر. میت وصیت می کند مقدار 100,000 تومان از اموال من مال زید باشد و اموال این آقا 10 گوسفند است، این یه مثال شرکت در مالیت. بله؟ مثال دیگرش مثال دیروز بود راجع به خیار قبل، که می گفتیم اگر کسی مس فروخت، چون برخی از آقایان نبودن مثال را تکرار می کنم، کسی مس فروخت، مشتری رفت این مس را تبدیل کرد به یک دیگ بسیار زیبا، به یک دیگ بسیار زیبا، و مزین. فروشنده آمد گفت من مقبول شدم. فرض کرد عرفیت ندارد که بگوییم این بایع دیگ را پس میگیرد و میگوید آجرکم الله شکر الله سعیکم، مس فروخ 1000 تومان دیگ مزین را میگیرد میفروشد، فرض کنید چند صد هزار تومان، و هیچ اعتنایی هم به مشتری نمی کند. این خلاف سیره عقلایی هست. سیره عقلایی میگن این مشتری شریک است در مالیت این دیگ به مقداری که موجب ارتفاع قیمت شد. یا گوسفند بیماری را فروخت شخص، این مشتری گوسفند بیمار را علاج کرد، پستان این گوسفند خوش شده بود، شیر در پستان آن آمد و هر روز چند کیلو شیر میده. خب حالا که بایه میگه من مقبول شدم و فرق کرده، بسیار خوب، اما ارد میگه شریک از مشتری در مالیت این گوسفند به مقدار ارتفاع قیمت ها، هر روز بیاد یک ظرف بیاره بگه بخشی از این شیر را به من از طرف خدمتتون که عاجز کمک کنید، نه قبول نمی کنم. میگن بابا تو به مقدار زحمتی که کشیدی شریک شدی در مالیت این گوسفند، پولشو بهت میدیم برو. نه خیر، اونی که عرض کردیم هیچ تابع نیست دیگه، مثال رو برای همین زده بودیم. اینا مثال شرکت در مالیته. این مثال ها مثال هایی نیست که در ارتکاز عرف واضح باشد. جواز اداء من مال آخر را عرف با این مطلب هم سازگار می داند که مکلف ولایت دارد بر معاوضه، ولایت دارد معاوضه کند. سهم امام علیه السلام در این زمین که ملک امام است عیناً مکلف ولایت دارد معاوضه کند با نقد آخر. بگیم الامام یملک خمس الارض قیمتاً لا عیناً، این یک امر نامعنوسی است و لذا معاوضه قهریه، معاوضه قهریه، معاوضه قهریه، یعنی به این معنا که وقتی شما بدل خمس پول دادی، خود به خود یک پنجم اون زمین می شود ملک شما و این قصد هم نمی خواهد. فقط شما قصد کنید اداء خمس زمین را با اون پول، و این از نظر عرف هیچ قرینه نیست بر شرکت در مالیت، و لذا به نظر می رسد که حق اون چیزیست که مرحوم آقای خویی و حضرت امام فرمودن که امام و اصحاب خم مالکن اینه یک پنجم فائده را، ولیکن یجوز و اداه من ربح آخر، و دلیل هم یا سیرت بر جواز اداه من ربح آخر و یا صحیحه برقی، ولذا میگوییم فقط از نقد آخر حق دارید خمس این مار را بدهید. این که صاحب عروه فرموده است یجوز و اداء الخمس من جنس آخر. آقا از طبق خدمتی که 5 تا فرش داره، خمس بهش تعلق گرفته، میاد از طبق خدمتی که به جاش پارچه میده، به جاش گیوه میده، گالش میده، تقسیم کنن تو از طبق خدمتی که مدرسه دارالشفا اول ما نه. جنس آخره دیگه، چون خمس تعلق گرفته بود به فرش، حالا این آقا میاد به جای خمس فرش از جنس آخری خمس میده. نه کردیم اثر جامعه، اداء خمس من ربح آخر با شرکت در عینم میسازه، منتها شارع تجویز کند با اینکه امام شریک است در عین، شما یه مکلف حق دارید حق امام را از ربح آخر بدهید. باشه بله.
قبول کردیم
آخر رو برداشت کنیم. بله. نه هیچ کنیم. ما هیچ قرینه ای از این قرائن بر شرکت در مالیت رو نپذیرفتیم. خب این دلیل بر جوازه. دلیل بر جواز اداء خمس این فرش است من مال آخر. اما اگر من بیام پیش حاکم شهر بگم آقا این 5 فرش یکیش ما متعلق یکیش خمسه، حالا این 5 گوسفند یکیش خمسه، از خدمتتون منم پول نمیدم، همینی که هست به قول آقا میفرمودن که یکی از آنون مرحومین یک روز در خونش دیدن صدای گوسفند میاد، معلوم شد که یک کسی بابت خمس آورده این گوسفند رو. خب چه اشکالی داره؟ بیشتر از این وسعش نرسیده. اداء خمس از ربح آخر جائز هست، اداء خمس از عین مال هم جائز است، و این دلیل بر شرکت در هر طور که مالیت نیست. ولذا حالا که شد شرکت در این، ما میگیم این مغازه‌داری که بعد از 20 سال میخواد خمس بده نذار همینجور راحت بره، حالا بالاخره یه جوری ازش خمس اجرت مثل این 20 سال را هم بگیر، چون امام شریک در عین بود. اگر زید و عم شریک در عین بودن از اجرت مثل این مغازه می‌گذشتن تا امام بگذرد؟ چرا بگذرد؟ وجهی ندارد. ولذا خمس اجرت مثل این 20 سال را هم بنابر نظریه شرکت در عین باید گرفت. بله اونهایی که قائل به شرکت در مالیت هستن اونها هم مثل آقای تبریزی که قائل به شرکت در مالیت بود، که معتقده که در شرکت در مالیت هم شریک در مالیت مالک نما و اجرت المز هست، ولی ما میگیم دیگه طبق نظر شما که قائل به شرکت در مالیتی دلیلی بر این زمانه عدت و مثل و استحقاق نما ما نداریم. اجازه بدید این مواردی که افراز ممکن نیست مثل سایر موارد شرکته. حالا یک فرشه، یک پنجمش مال امامه، اگر این یک فرش شریک بود، ارث بود، شریک بودن دو برادر، چه می کردن؟ پاره که نمی کردن از وسط.
اینجا مالیت اولی نداریم.
می دونم چه فرق می کنه. تازه اینجا که بهتره، به مکلف گفتن میتونی از ربع آخر خمس بدی. حالا اگر نخواست بده، خود این فرش رو میاره میذاره خونه حاکم شهر، میگه آقا یک پنجمش مال شما وردارید، بالاخره حالا چهار پنجمش هم مال منه، هر وقت فروختن تقسیم میکنن مثل سایر موارد قسمت. دیگه هر جا شرکا اینجور آدم های لجبازی شدن چه باید کرد؟ دیگه نوبت میرسه به حاکم شرع و مصالحه، الزام به مصالحه میکنه حاکم شرع و باید همه عمل کنن. خب نه حالا اون عرض میکنم مطلب دیگه است.
آیا کسی
قائل تخییر شده بین مالیت و
نه
یا قائل به شرکت در این شدن یا قائل به شرکت در مالیت. حکم وضعی، تأخیر در حکم وضعی که معنا ندارد. بالاخره یا ما مبنام شرکت در عین یا مبنام شرکت در مالیت. و
دل علما مالیت این رو قبول میکنه.
یعنی قدر متعقن
شرکت در
عین
باشه؟
نه، قدر متعقنی نداری. میمونه این مسئله که آیاش تعلق خم به نحو اشاعت یا به نحو کلی فلمعین، این هم مسئله دیگر. ثمره اشاعه و کلی فلمعین چیه؟ ما اینو اول توضیح بدیم. من مثال بزنم. یک وقت میت وصیت میکنه ثلث مالی به زیدن، یک وقت میگه مثلا 100,000 تومان از داراییم مال زید، مثلا فرض کنید 1,000,000 دارم. یک وقت میگه، مثال رو اینجور بزنیم روشن‌تره، این آقا 1,000,000 پول داره. یه وقت میگه 1/10 از این 1,000,000 مال زید، یه وقت میگه 100,000 تومان از این 1,000,000 مال زید. عرفاً اینا با هم فرق میکنه. اگر بگه 1/10 این 1,000,000 یعنی حصه، عشر، عشر خصوصیت نداره. من خواستم مثال بزنم روشن بشه. حالا بگه سلس، روب، سلس، هر چی، حالا مثال زدیم به عشر. اینجا ظهور داره در اشاعه. همون تفاوت داره، همون تفاوت داره. اگه بگه 1/10 این 1,000,000 میشه اشاعه، اگه بگه 100,000 تومان از این 1,000,000 میشه کلی فلمعین. و ثمره چجور ظاهر میشه؟ اگر بعد از موت این پدر 500,000 تومان از این 1,000,000 طلب شد، طبق وصیت به این که 1/10 این 1,000,000 مال زید، نصف مال زید هم طلب شد، 50,000 تومان به زید میدن. اما اگر بگه 100,000 تومان از این 1,000,000 مال زید، این کلیه فلمعینه، 500,000 تومان مانده. حتی اگه فرض میکردید فقط 100,000 تومان میمان، باید این 100,000 تومان را میدادید. بله، ظهور حسه در اشاعت. ظهور مبلغ معین در کلی فعل معین. ولذا این که میگن دین میت باقی میماند بر ملک میت، که نظر مرحوم آلخویی و عده‌ای از بزرگان هست، و به مقدار دین میت، میت به نحو کلی فل معین شریک است. چرا؟ برای اینکه مقدار دین معینه، مثلا 100,000 تومان تعیین داره، ولی اینا میشه کلی فل معین. به خاطر همین
حتی اونایی که میگن به ملک منتقل میشه ولی ملک تام نیست، اونها هم میگن
اونهایی که میگن ترکه منتقل میشه به ورثه متعلقا به حق دیان، اصلا متعلق حقه، اصلا ملک ورثه است متعلقا به حق دیان. اونهایی که مثل آن خوی میگن یبقا مقدار الدین فی ملک المیت، چون قرآن میگه ارث بعد الدین است، اینا میگن مقدار الدین به نحو کلی فی المعین باقی میمونه بر ملک المیت. حالا ثمرش رو عرض میکنم. این مطلب رو در باب بیع هم گفتن، اینم بگیم. میگه بیع تو که واحدن من هذه العشره، این کلیه فی المعینه. خب کلیه فی المعین بود، یک ثمرش اینه که اگر 9 تا تلف شد، 9 تا کتاب مکاتب تلف شد، فقط این یه دونه کتاب مکاتب، اینو باید، این ملک مشتری است، این یک اثر کلیه فی المعینه. با اینکه اگر این باین گفت 1/10 این کتاب ها ملک شما مشتری، میشه اشاعه، اون وقت اگر 9 تا کتاب تلف میشد، اون یک کتابی که میمون فقط 1/10 مال مشتری بود. پس یک ثمره کلی فی المعین اینه که اگر تلف شد مال، ضرر به این مالک کلی فلم و حیم وارد نمیشه. ثمره دوم اینه که سایر شرکا مجازن در تصرف، خط قرمز اونجاییست که به حدی برسد که کلی فلم و حیم را بخواهد از بین ببرد. یعنی این بایه در 9 کتاب مجازن تصرف کند، بفروشد، ببخشد، به کتاب دهمی که رسید دیگه باید دست نگه داره. اما در اشاعه هر کتابی رو بخواد دست بگذاره، مشتری میگه حاجی انا شریک، اینجوره دیگه. این خب حالا روشن شد که چرا فان لله خمسه ابداع میکنیم ظهور داره در اشاعه، چون حصه ظهور داره در اشاعه. کسر مشا و به تعبیر دیگر حصه، این ظهور داره در اشاعه. 1/5 مثل این میمونه که اونجا باید میگفت 1/10 این کتاب ها، 1/10 این کتاب های مکاتب مال تو، چجور میشد اشاعه؟ موسی میگفت 1/10 1,000,000 تومان مال زید، چجور میشد اشاعه؟ اینجا میگه شاره 1/5 رب مال امام هست، میشه اشاعه. اما اگر مثل صاحب عروه قائل به کلیه فی المعین بشیم، خب این خلاف ظاهر، البته ثمره داره. ثمره اینه که مکلف تا 4/5 این رب را مجاز تصرف کنه، و اگر هم تلفی واقع شد بعد از گذشت سال، تلف بر کی واقع میشه؟ بر این مکلف. ما به نظرمون کلیه فلمعین خلاف ظاهره، و اینی که جناب آقای زنجانی فرمودن ارجح همین کلی فلمعینه، چون دست مکلف بازه در اداء خمس از ربح آخر. ما نفهمیدیم دست مکلف باز است که از ربح آخر بده یا خودش تعیین بکنه یک پنجم را، از این جهت هم دستش بازه. پنج تا فرش داره، هر کدوم رو ورداشت برد خونه ی حاکم شهر، حاکم شهر حق اعتراض نداره. اینو دلیل گرفتن بر ارجحیت کلی فی المعین. این چه دلیلی میشه؟ این که ولایت داره مکلف بر افراد یا اداء خمس من مال آخر، این چه دلیل بر کلی فی المعین میشه؟ خب ولایتش با مکلفه که هر کدام از این یک پنجم رو خواست به امام بده، امام قبول میکنه. شکتونه نمیزنن که نه، باید با ما توافق بکنی در تقسیم. این دلیل بر یک ولایتی میشه بر مکلف، هیچ دلیل بر کلی فی المعین نمیشه. یک نکته ارز کنم این بحث رو تمام کنم. ما راجع به کلی فی المعین بحث مبنایی نکردیم. برخی اساساً کلی فی المعین را منکرم، میگن فرض مردد است. من وقتی میگم یک کتاب از این ده کتاب را به تو فروختم، معنا نداره بگیم یک کتاب خارجی ملک شما. خب یک کتاب خارجی کدومه؟ کتاب اوله؟ نه. کتاب دومه؟ نه. کتاب تا دهمی؟ کتاب دهمیه؟ نه. این دیگه چه خارجیه؟ شما یک کتاب در خارج مالکید، اما دست رو هر کدوم میگذاریم میگیم این مال شماست، میگید نه این مال من نیست، این مال من نیست، اونم مال من نیست، آخرش میگید ولی یکی از اینا مال منه. اشکال میکنن آخه یکی از اینا غیر از همین هاییست که ما این گفتیم، این مال تو گفتی نه، این مال تو گفتی نه. خب این اشکال ما در اصول مفصل جواب دادیم که عرف کلی فی المعین را قبول دارد و برای او واقعی میبیند، اوصاف تکوینیه را به آن متعلق میبیند مثل علم اجمالی، تا چه برسه به ملکیت کلی فی المعین که امر اعتباری هست.